بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله سوم که زکات مال المضاربه این بحث بود، یه فرعی آخرش موند. بنابر این که عامل مضاربه هم زکات داشته باشه در اون رفی که سهمش میشه، چون محل بحث بود، بنابر این که عامل مضاربه در حصه از رف که سهمش میشه زکات مال و تجاره ثابت باشه، آیا میتونه زکات رو از این بده؟ با اینکه این مال مالک دیگه، رفش مال هر دو. این مسئله عبارت عروه این بود، فرمودن که ولیس فی حصة العامل من الربح زکات الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط. خب پس حصه عامل زکات داره، زکات مال و تجاره. وقت دنبالش میفرمان لکن لیس له التعدیه من العین الا به اذن المالک او بعد القسمه. بنابراین که حصه عامل زکات داشته باشه، به فرمان حق نداره زکات رو از این بده، از پولا تو جیبش بده. چون در زکات واجب هم ما میگفتیم میتونه انسان قیمت بده از جای دیگه بده. از خود این، چون این مال مالکه، ربحش هم مشترکه به این هر دو، مال مشترکی در حقیقت. پس ایشون می فرماد از خود این میمتوند بده میگه به اذن مالک یا بعد از تب. برای این مسئله اثبات این فرع دو طریق در کلمات در حقیقت طی شده، از دو راه. یه راهش خیلی ساده، این که گفتم بالاخره این مال که مال مالک، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. رب هم که مشترکه، جدا که نیست. پس این مال مال مشترکه و در مال مشترک بدون اجازه طرف نمیشه تصرف. این خیلی راه ساده. یه راه پرسنگلاخی بزرگان طی کردن که اون وقت حالا او رو بحث بکنیم. شیخ در مبسوط مسئله رو عنوان کردم و فرمودن آیا زکات رو میتونه از این بده یا نه. یه بحث این که بگیم نه نمیتونه، یه بحث این که بگیم میتونه. دو احتمال ذکر کردم. وجه این که نمیتواند، فرمودن که این رب وقایه رأس الماله، باید بمونه رب که اگر یه وقت در تجارت بعدی ضرر کرد رب جبران سرمایه رو بکنه. در مضاربه این معنا مسلم بود که برفرض رب به صرف ظهور مال عامل بشه، ولی ملکیت متزلزله که اگر یه وقت تجارت بعدی آمد و ضرر کرد این رب باید جبران اون خسارت رو بکنه. پس رب وقایه رأس الماله. اگه وردارد اینو بده به فقرا، وقایه از بین میره. این وقت این که نمیشه تصرف. وجه این که میشه زکاتو از این بده، میگیم خب مال فقرا شده. که مال فقرا شده مال بعدو باید دستشون دو. رب اونیش که مال من عامله، مال عامل باید وقایه رأس المال باشه، مال مردم که وقایه رأس المال نباید بشه. بنابراین که زکات به این تعلق بگیره و واجب هم باشه، حالا اینجوری فرض میکنیم که زکات مال و تجاره واجب باشه، به اینم تعلق گرفته باشه، اون وقت به مقدار زکات که یک چهل لومه ربه منتقل شده به فقرا. مال فقرا که به غیر اصل مال نیست که، اونی که مال عامل باقی به غیر اصل ماله. این دوستی که شیخ در مفتوط ذکر کرده، ببینید عبارت مفتوط اینه، میگه فعمل عامل فلا یجوز له اخراجه بنفسه الا بعد القسمه. عامل جایز نیست زکات را به خودش خارج کنه، مرادش یعنی از عین و از جایدیه به اشکال نداره، الا بعد القسمه لأن ربحه وقایت لما لعله یکون من الخسران. چون این رب باید بمونه وقایه اون خسرانه که محتمل است بشه. بعد میفرماد شیخ ولو قلنا، احتمالا اینو شیخ هر دو رو ذکر کرده، ولو قلنا ان ذالک له کان احرق، اگه بگیم حق داره این بیشتر مطابق احتیاطه، احتیاط برای فقرا. چرا؟ لأن المساکین یملکون من ذالک المال جزءا. پس شیخ لابد رو فرض این که زکات مال و تجارت واجب باشد و به اینم تعلق گرفته است دارد میگه، برای اینکه اگه مستحب باشه که یملکونه نیست که، یملکونه ملکیت مستحب که معنی نداشت، بنابر ملکیت و وقت به اینم تعلق گرفته باشه لابد پس زکات واجبه دیگه. لأن المساکین یملکونه من ذالک المال جزءاً و اذا ملکوه خرج من ان یکون وقایتا للخسران به عرضن. اگر مالک شدن این یه خارج شد از این که وقایه باشد به عرضن، یعنی این شاید مراد نیست، یعنی ولو طبعا ربح وقایه بود اما به واسطه این ملکیت فقرا یه امر عارضی و این از وقایه بودن خارج شد. سرش هم اینه که مال عامل، یا فرض کن به وارث شبه منتقل بشه، مال عامل یا مالی که به وارثش منتقل بشه این باید وقایه اون رأس المال باشه، اما مالی که به فقرا منتقل شده فقرا که دیگه مالشون وقایه رأس المال نیست.
اگر هر وقتی
آمد من مالی شدن که وقایه نه، ما شما مالک که میشه آقا بجازه بیدیم، ما شما مثل جلوتر یادتون رفته، ما گفتیم محل بحث است که آیا عامل چه وقت مالک رفت میشه، ما فرض کردیم به صرف ظهور مالک میشه، منتها ملکیت مراعا متزلزله، یعنی مالک است که اگه هم حالا تقسیم کردیم سهمش رو میده تو جیبش میره، اما اگه گذاشتیم و بعد تجارت کردیم و ضرر کرد این بایستی جبران اون خسارت رو بکنه. پس این وقایه بودنش مسلم، اما این که شیخ می فرمان بگیم وقایه تا مال منه وقایه رسول ماله، اما وقتی که شعار زکات حکم زکات و آور زکات هم گفتیم واجب، ملکیت هم قائل شدیم در رحبه تعلق زکات، زکات هم به این تعلق گرفته بشه، حالا ما همه یه اگر یه چهلوم از این رفت منتقل شده تو فقرا، دیگه مال فقرا که وقایه رسول مال نیست که. این بچه این خب اجازه بفرمان این عبارت شیخ در مفتوط که پس احتمالا اینو ذکر کرد، محقق در شرایع بر همین اساس فرمایش شیخ احتمالا اینو ذکر میکنه، عبارت شرایع اینه و هل یخرج قبل ان ینول مال، آیا میتونه زکات رو از این پیش از اونی که مال نقد بشه بده؟ قیل لا، لانه وقایت لرأس المال. و قیل نعم، وقتی که بگویم نه میگویم وقایه رأس المال، وقتی که بگویم مانعی نداره لان استحقاق الفقراء لهو اخرجه عن کونه وقایتم، چون فقرا مستحق ای شدند و این منتقل به فقرا شد، این دیگه وقایه نیست. چرا؟ برای اینکه تا مال عامل است وقایه رسول ماله. اما اگه شارع حکم کرد که یک چهلم این رب مال فقرا، خب رفت مال مردم شد، مال مردم که وقایه رسول مال نیست. خب محقق دو احتمالی که شیخ در مبسوط ذکر کرده بود ذکر میکنه، بعد این احتمال دوم که وحوه اشبه، اشبه ترجمه محقق در شرایع میگه مراد یعنی اشبه به قواعد و اصولی که در دست ما، اون اصول و قواعدی که در باب مضاربه داریم، همین است که ربح سهم عامل با این که ملکش میشد وقایه رسول ماله. اما تمادانی که ملک عامل است، ولی اگه خرج عن ملک عامل والمال فقرا شد، این دیگه اون وقت وقایه بود، از وقایه بودن خارج میشه. این فرمایشی است که شرایع بر طبق همون فرمایش مبسوط ذکر کرد. مرحوم حاجی‌رضا این رو اشکال میکنن به محقق، که اینی که شما فرمودید اشبه به قواعد این است که ای از وقایه بودن خارج میشه، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ما بر اساس مضاربه داریم بحث میکنیم. شما یادتون نرد که این ربح مضاربه و مضاربه قاعدش این بود که ربح سهم عامل سربسته و دربسته کامل باشد، برای اینکه وقایه رسول مال باشد. این که شما میگید یه منتقل شده به فقرا، میگیم اگه قبل از این که ملک عامل بشه خود شارع گفته است مثلا این قدرش مال عامل، اون قدر مال فقرا، که مال فقرا در عرض ملکیت عامل، اگه این جور بود شما میگفتی خب سهم عامل وقایه رسول ماله، مال فقرا یه مالیاتی که خدا قرار داده اون دیگه وقایه نیست. اما ملکیت فقرا که در عرض ملکیت عامل نیست، در طول ملکیته، یعنی ربع مال عامل میشه. بعد شارع بعد از یک سال به عامل میگه دو حالا سهم تو باید زکات بده. پس ملکیت الفقیر متفرعتون علا ملکیت العامل. وقتی که بناس ملکیت عامل متزلزل و پدر هوا باشه، ملکیتیست که باید وقایه رسول مال باشه. ملکیت فقیر چون متفرع بر ملکیت عامله، اونم یه همچی چیزی باید باشه. پس این که بگوی مال فقیر شد و دیگه وقایه نیست، این درست نیست. اینی که گفتی لأن نس عبارت شرایع این بود، لأن نس تحقاق الفقراء له اخرجه عن کونه وقایه، من رو قبول نداریم. برای که ملکیت فقرا متفرع در ملکیت عامل بود. عبارت من اینجا مختصر کردم عبارت مثوال فقیه را، و هو لا یخلو عن نظر لأن خروجه عن کونه وقایه منافن لما یقتضیه المضاربه، فإن مقتضاها یعنی مقتضای مضاربه کون ملکیت العامل للحصه مراعاتن به عدم ورود خسارتن علی رأس المال، مراعات ملکیت مراعات، فکیف یصح ان یملک الفقیر از ید مما یملکه العامل تغییر ملکیت ثابته پیدا کنه، با اینکه این فرع ملکیت عامله. ما ان ملکیت التغییر متفرعتون علا ملکیت العامل فالتغییر یستحق جزءا مما یملکه العامل علن نهج الذی یملکه سیکون حق الفقیر ایزم مراعا به سلامت رأس المال الال امزاز و القسمه. پس این که بگویی یه چهلومش منتقل شد به فقیر، دیگه کسی به فقیر نمیتونه دیگه بالا چشمت ابرو، نه اینجور نی، ملکیت فقیرم متزلزله. پس بنابراین این مال حتی مقدار زکاتش هم لقای رسول ماله. همه بحث شیخ در مبسوط و محقق در شرایط و همینطور صاحب جواهر و مرحوم آزارزا و همه اینا، بحث خلاصه این است که یه تضاهم میخوام درست کنم. از یه طرف سهم عامل به مقتضای ادله زکات متعلق زکات میشه، پس یه چهلوم میشه ملک فقرا. از یه طرف شارع فرموده مقتضای مضاربه اینه، چون عرف اینجور بوده، شارع هم همینو امضا کرده که مضاربه یعنی ملکیت عامل وقایع رأس المال باشد. پس با این که ملک عامل میشه دره، اما حق مالک بهش متعلقه، تعلق داره که همون حق الوقایع باشد. تضاهمی که انه هست بین حق فقیر و حق مالک که حق الوقایع باشد، کدوم رو مقدم بداریم؟ این که انه او یه تضاهم و تنافی تو کار هست. همه یه اشکالا به اینجا برمیگرده، هم در مبسوط هم در شرایط در کلمات حول این معنا بحث کردن که تنافی هست بین حق فقیر و حق الوقایه ماله. علامه در قواعد فرموده اصلا تنافی نیست. همه این اشکالا شما رو فرض اینه که شما تنافی درست کرده. چه تنافی هست؟ برای اینکه حق فقیر، ملکیت فقیر تعلق گرفت به این زکات شده، حق مالک که حق الوقایه هنوز که اون خسران پیدا نشدست که. هر وقت خسران پیدا شو عامل باید جبران کنه، خب دست میکنه تو جیبش، اصوله تو جیبش خسران رو میده، نگه بایستی اینه ای بمونه تا جبران کنه. مثل مهر زوجه، اگر چنون که شما مهری برای زوجه قرار دادی 20 دینار طلا، این 20 دینار طلا اگه یه سال بمونه زکات بهش تعلق میگیره. از اون طرف هم شارع فرموده اگر قبل از دخول طلاق بده زوج، نصف مهر برمیگرده به زوج. حالا میشد ما بگیم که چون ممکن است این مرد این زن رو طلاق بده و نصف مهر برگرده، پس این حق زوج در اینجا مانع بشه از تعلق زکات. 20 دیناری که ملک زوج است سال روش در رفت، بگیم زکاتشو نده، داری که ممکنه شوهر طلاقت بده قبل از دخول نصف مهر برگرده، اینجور کنیم. زکات ملک ملک زوجه، زکات هم به ملک زوجه تعلق میگیره. سالش که سر زکاتشو بایست بده، بعد وقتی که زوج طلاقش داد اگه این باقی بود نصف این برمیگرده، این باقی نی مهرو خورده زنیده خب عوض رو میده. اینجا زکات رو میدن بعد وقتی تجارت بعدی خسران پیدا شد عوض رو میده. عبارت قواعد اینه، میگه والاقرب عدم المنافات، از بیخ همه اشکال شیخ و شرایق و اینا همه این بود که تنافی هست بین حقن، ایشون که اصلا تنافی نیست. والاقرب عدم المنافات بین الاستحقاق والوقایه، یعنی استحقاق فقرا و وقایه اینا با هم تنافی نداره، هر کدوم اول شد انجام میده دیگری رو از قیمت جبران میکنه. فیضمن العامل از زکات لو تم به المال، عامل زکات رو میده اما ضامنه اگر به واسطه زکات مال میشه. خلاصه هر کدوم اول شد، اگر اول وقایه شد وقایه مقدم زکات رو از خارج میده، اگر اول زکات رو داد وقایه رو از خارج میده. اینجا فخر المحققین شرح عبارت قواعدو که میخواست در ایضاح همجرس، لعن الوقایه لهو الان بالامکان. این میگیم وقایت یعنی ممکنه که ضرر بکنه بعد اون وقت این رو بذاریم جا اون، و یمکنه ان لا یحصل، ممکنه ضررم نشه لعدم الخسران. پس وقایه یه امر به شأنیه و سبب استحقاق الفقرا موجودن بالفعل الان، اما ملکیت فقرا الان پیدا شده. ولا مانع الا حق المالک، شما اگه بگین نده زکاتشو میگین مانعش حق مالکه، و هو یندفع او به زمان العامله ایاه، یا به زمان العامله ایاه. این عامل ضامن میشه. کل مهر اذا حال علیه الحول قبل از دخول. بعد فخر المحققین دیگه برده مسئله رو فلسفی کرده. مثلا ما میگیم که اگر چنون چه زید، شما هر کدوم از موجود ها اگر بخواید موجود بشید باید ضد شما موجود نشه، که اجتماع زدن که محاله، ضد هر یک از شما که ممکنه موجود بشه. اگه امکان وجود ضد مانع باشد از وجود شی، پس هیچی باید تو عالم موجود نشه، من نباید موجود بشم. چرا؟ برای که ضد من که ممکنه موجود بشه، محال که نیست، ضد من هم ممکن وجوده. چون ضد من ممکن موجود بشه، امکان وجود ضد من مانع از وجود من بشه، هیچ در عالم نباید موجود باشه. واره که ما میدیم همه موجودات در عالم موجود شده. اینجا ما میگیم استحقاق فقرا زدش خسرانیش که بعد پیدا میشه. اون وقت شما بگید چون ممکنه بعد خسران پیدا بشه و این مال باید وقایه او بشه، زکات بالفعل موجود نشه، استحقاق فقرا بالفعل موجود نشه. بله این خاصش ایشون مسئله علمی میگه. و تحقیق باید تو اخر المحقینه ان النزاع فی تعجیل الاخراج به غیر اذن المالک بعد تسلیم ثبوت زکات لیس متوجه، این اشکال وارد نیست، لان امکان ضرر المالک به امکان الخسران به اعصاره لا یعارض استحقاق الفقراء بالفعل. خسران و اعصار و اینا یه امر ممکنیه محتمله، اما این بالفعله، لأن امکان احد المتنافیان لو نفا ثبوت الاخر فعلا لما تحقق شیء من الممکنات. شما اگر بخوای موجود بشی ضد بالفعل البته نباید موجود بشید. اگه ضد شما بالفعل موجود بشه شما موجود نیست، اما ضد شما ممکنه موجود بشه. اگه صرف امکان وجود ضد شما مانع از وجود شما بشه پس شما هیچ وقت نباید موجود بشید، بلکه ضد ما همیشه ممکنه موجود بشه. اینجا میگیم ممکنه بعدم تجارتی بشه خسران باشه، اون وقت اینم پول نداشته باشه، بده مثلا اعصار مؤثر بشه، صرف این امکان که نیم که مانع بشه از استحقاق فقرا بالفعل. خلاصه علامه علیه الرحمه آمدن در قواعد فرمان اصلا تنافی نیست. مرحوم فخرالمحققین هم خیلی فرمایشه علامه رو آبش کرده. این مرحوم آقای میلانی در زکاتشون اشکال میکنن، میگن این در صورت است که حق مالک جلوتر نباشه. اینجا همچین نیست که اگه بعد خسارت پیدا شد اون وقت حق مالک بیاد. اصلا هم وقت که صیغه مضاربه رو خوندی، مضاربه عقد مضاربه یعنی این، یعنی بایستی ربح جبران خسارت او رو بکنه. تو بایستی نسبت به ربح دست به عصا را بری. ملکیت شما ملکیت متزلزل است، پس استحقاق مالک نسبت به حق الوقایه به عقد مضاربه پیدا شده و عقد مضاربه قبل از ملکیت عامل و استحقاق فقرا. پس این که شما داری حق مالک رو میندازی بعد و امکان و امکان اینا، اینا نیست حق مال. بله خسران بالفعل بعده، اما استحقاق مالک بعد نیست. استحقاق مالک قبل از استحقاق فقرات به صرف عقد مضاربه. عبارت ایشون این است که وفیه ان حق الشرط من المالک مقدم علی حق الزکات. حق شرط در خود عقد مضاربه بوده. فلا تخرج الزکات قبل الامضاء. اینا خلاصه این راه دور و دراز که خلاصه چون این وقایه وقایه بودن مانع بشه از این که ما زکات رو از این بدیم. خب این راه دور و درازی را خلاصه تیکن. شیخ در مبسوط دو احتمال ذکر کرد و شرایم دو احتمال ذکر کرد و مرحوم آجارزا اشکال کرد و بعد علامه اصلا رفع تنافی کرد و فرزندشون مسئله رو فلسفی و علمیش کردن، مرحوم آقای میلانی هم رد فخر و محققین کرد. حالا این راه دور و دراز، یه راه خیلی نزدیکتر هم اول ما گفتیم، یه راه دیگه هم هست. و این بابا جون مال مال مشترک، مال مشترک بدون ارزش هرچی که تصرف کن این چیز واضحیه. لذا صاحب جواهر اینجا اشکال این راه دوم رو ذکر میکنن به فرمان نعم قد یتوقف فی تعدیتها من خصوص مال المضاربه من غیر اذن المالک به اعتبار کونه مشترک ما تروسی من غیر اذن شریف. بعد می فرماد صاحب جواهر ممکنه است که این جور بگه، بگه این راه که شما گفتی بدون اذن شریک نیم که تصرف این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این شریک این عامل معونه ملک و چیزایی که لوازم ملک است که باید انجام بده. مثلا فرض بگیری که عبدی رو مال و تجاره، خب نون میخواد، خب نونش بده دیگه، از همون سرمایه نونش میده. آب میخواد، باید نار یکی یکی بره بپرسه آقای مالک من یه عبد و نونش بدم، آبش بدم. یا مثلا فرض بگیرید این رسول ما این مال و تجاره رو باید وزن کرد، باید قیمت کرد، کارشناس میاریم قیمت کنه، او وزان وزنش میکنه، دلال حق دلالی میخواد. اینا همه از لوازم و مقتضیات این تجارته. مالو که به شما داده برای تجارت، عبد خرج داره، عبد اگه مالو تجارت خرج داره. و اگر چنونچه شب عید فطر شد، عبد فطره ملازم میشه. ها شما میدونه بگو نه فطرشو ندم نه فطرشم برده، نه اونه تجارته. تجارت یعنی جنس رو بگی حفظش کن، وزانی و دلالی و ایناشو بده، خرجی برجی چیزی اینا داره. خب یکی از خرج و برجان زکاته. این ربحی که پیدا شده همینطور که عبد شبیه ایده فتر که میشه زکات فتر داره، مال و تجارم شار که سر میره زکات مال و تجاره داره. پس این هم جز معونه تجارته. این سرمایشی که صاحب جواهر به نحو احتمال ذکر کردم، بعد میفرمان نه ولی که این درست نیست، فرق میکنه نونی که به عبد میده یا خرج عبد با زکات رب، او واقعا از مخارجه، اما اینو جز مخارج تجارت حساب نمیکنه که بعد یکی از مخارج تجارت این که مثلا زکات رو بده. حالا مالی از سای دولتی شاید اینجور باشه، اگر فرض کردیم مال و تجاره یه مالی از دولتی داره، خب معمول دارایی میاد میگیره، این هم مثلا جز خرجه. این کسی هم که گفته زکات تنهو تشبیه به همون مالیات های دولتی کردن، گفتم مالیات دولتت و دارایت رو میاد بده یا نده به زور میگیره، خب این زکات هم مثل او، این هم یه خرجه تنهو، پس از این میدیم. ولی صاحب جواهر میفرماد نه، عرفاً این معونه حساب نمیشه. و علاوه بر این روایت سماعه اول باب 15 هم که داشت مال و تجارتی که من است مزاربتن وقت زکاتشو بکنم، حضرت فرمود که به اهلش بگو زکاتشو بده، به تو مربوط نیست. اگه گفتم دادم خب یه کار نداشته باش. از این که میگه اهلش، پس معلوم میشه زکاتش مربوطه به من نیست، مال مال مالکه، مالش باید زکاتشو بده. پس ما از روایت سماع همین معنا رو میتونیم بفهمیم. ببینید ایشون میفرماد اول که چون مشترکت نیم چه تصرف کرد، عبارت جواهرش رو، بعد میفرماد ما احتمالهی نعزن، احتمال هم میده بشد بدون به اعتبار کون زکات نعزن من المعملتی تلزم المال، نظیر مالیات دولتی، مالیات دولتی جز معونت دیگه میان میتونن، که اجرت دلال و الوزان و عرش جنایت العبد و فطرته. بعد میگه لیکن قد یدفعه مخواد نه معونتی یا نه. ببین این زکات دولتی هم یک کسیه، زکات شرعی هم مثل مالیات دولتی. اگر شما یه مال المزاربه بهت دادن تجارت خونه، مامور مالیات دولت رختی که اومد نگاه کرد آقا جو باید درزار تو من مالیات بر درآمد بدی، این هم جزء مخارج تجارته، مثل اجرت وزار و دلال. چرا به ازی مال میتونه این مال هم به شرکته؟ بعدیشون میفرماد آقا ببینید لاکن ساعت زمان فن لاکن قد یدفعه موثق و سماعه المشتمل على امره اهل المال به تزکیه و اجتنابهی ان لم یفعلوا. اول باب 15 بود روای سماعه که میگفت تو کار نداشته باش، به اهل مال بگو زکاتشو بدن. بل یدفعه ایضا وضوح الفرق بین المقامین، که نفسی اصلا معونه نیست، مثل عرش جنایت عبد و فطرته او عرفاً معونه هست و این معونه نیست. خلاصه پس عبارتی که عروت الوثقا داشت این بود، لیکن لیس له تعدیه من العلم الا به اذن المالک او بعد القسمه. این کلیم تونه از این بده یکی از دو بر، یا از باب این که تون وقایه یا از باب این که مال مشترکه. اگر حرف علامه رو قبول کنیم و بگون وقایه بودن مانع نی منافات نداره، بعد جیبم میدم، او وقت همین شرکت مانع میشه. اگه گفتین زکات شرعی هم مثل مالیات دولتی عرفاً جزء معونه است، مثل مخارج عبد میمونه، وقت شرکت هم دیگه مانع نیست، ولی ظاهراً عرفاً جزء معونه حساب نباشه. علی حال این مسئله سوم تموم شد. حالا میرسیم مسئله چهارم، آیا دین مدیون بودن مانع زکات میشه یا نه؟ حالا هر زکاتی، من مثلا فرض بگیر 40 تا گوسفند دارم یه سالم برش گشته، یا 20 دینار طلا یه سال گذشته، یا مال و تجارت، این مسئله رو علامه در تذکره در همه اوائل زکات عنوان کرده. قاعدش هم همینه، برای اینکه مربوط به همه اقسام زکاته، تنهو از احکام عامه مطلق زکاته. اما علامه در منتها و همینطور محقق در شرایع در باب زکات مال و تجاره عنوان کردن که اگر فرض کنید من 20 دینار یا 40 گوسفند دارم یه سال گشته، یا مال و تجارم یه سال گشته، ولی به اندازه این بدهکارم به مردم، 40 گوسفند دارم سال سر رفته، اما به قد 40 گوسفند بیشترم به مردم بده کارم، آیا این دین مانع تعلق زکات میشه یا نمیشه؟ این مسئله بعدی است که انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.